قاسم مصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. با عرض تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمه جهان هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا به مناسبت ولادت با برکت و پرسرور و مسعود جد بزرگوارشون خاتم الانبیا و رئیس مذهب حقه جعفریه شیعه اثنا عشریه حضرت امام صادق علیه السلام و با طلب مغفرت و آمرزش برای مرحوم آیت الله العظما شیخ مرتضای حائری و مرحوم آیت الله شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی که برای کلمه حقه در مجلس خبرگان قانون اساسی زحمت کشیدن ولی کارشون نتیجه نداد. کلام در این بود که آقای صدر در جواب مرحوم آقای نائینی که فرمود این جمع بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی که اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی میشه، این در جایی درسته که تعارض ذاتی باشه، فی حد انفسهما باشه، اما اگر جای تعارض به خاطر علم اجمالی باشه و عرضی باشه، اینجا تقدیم اطلاق شمولی رو ما قبول نداریم. خب ما به این کلام آقای صدر دو نکته کلن داریم. نکته اولا این بود که دیروز عرض کردیم این چهار تا تقریبی که شما ذکر کردی آقای صدر در واقع همش مصادره به مطلوبه. البته این عمده تقریب رابعه به قول خود ایشون که اونم نکته ای شما برای رد کلام آقای نائینی ذکر نکردی و یک ادعایی کردی که ما عرض کردیم در سیره عقلا در این مواردی که علم اجمالی داریم به تقیید احد الخطابین اطلاق شمولی مقدمه را ما نفهمیدیم و ظاهرا درست نیست، حداقلش اینه که سیره محرز نیست. نکته دومی هم که به کلام ایشون داریم، عرض دوم ما این است که آقای صدر شما در تقریب اول فرمودی محتمل اجود و ظاهر فوائد الاصول تقریب اول، که تقریب اول این بود که علم اجمالی به تقیید احد الخطابین را آقای نائینی قیاس کرده به علم اجمالی به کذب به عدم صدور احد الخبرین، چطوری که اگر علم اجمالی داشتیم احد الخبرین صادر نشده در اونجا ما وجهی نمی بینیم که اطلاق شمولی مقدم بشه، ما نحن فی از این قبیل. خب اینی که شما با آقای نائینی نسبت دادی که ظاهر فوائد الاصول و محتمل اجود اینه، اینم حرف غلطی است، نادرستی است. فوائد الاصول مطلبش اینه چطوری که وقتی علم داریم به کذب احد الخبرین این مقدم نمیشه، بلکه داخل اشتباه حجت بلا حجته، ما نحن فی هم از مصادیق اشتباه حجت بلا حجته، نه اینکه میخواسته بگه اینجا مثل اونجاست، اینجا مثل اونجاست از این حیث. ای که شما در جواب گفتی آقایشون خلط کرده بین مرحله اولا که صدوره و مرحله ثانیه که دلالته، کی خلط کرده؟ آقای صد شما خلط کردی یا آقای نائینی خلط کرده؟ آقای نائینی که بیچاره همچه حرفی نداره، در فوائد الاصول تصریح داره که این داخل اشتباه حجت بلا حجت میشه. در اجودم یک کلمه داره که نسبت این علم اجمالی به کلل خطابین علی السوائه، وجهی برای تقدم نیست. اصلا صحبت علم به کذب و صدور را نکرده اصلا. لذا این که تقریب اول تقریب مناسب به حساب با فرمایش آقای نائینی است، این خلاف ظاهره. بعضی از این مقررین هم، مقررین بحث ایشون هم در زیگ این اشکال را دیدم به ایشون کردم. یه نکته دیگه هم که در کلام آقای صدر اینم ظاهرن غفلت شده، در تقریب رابع این است که جمع عرفی در جای درسته که احد الخطابین به مدلولهی متعرض نفی آخری باشه. این تعبیر ناقصه، چون احد الخطابین به مدلولهی متعرض مدلول خطاب آخره، این فقط در باب حکومته. فرق بین حکومت و عام و خاص همینه، در حکومت دلیل حاکم به نفسهی به مدلولگی متعرض مدلول دلیل آخر. وقتی که می فرماید لا تکرم الفساق من العلماء، بعد می فرماید مثلا فقیه فاسق لیس بفاسقن، این به مدلولهی مدلول خطاب دیگه رو معنا میکنه. دیگه عقلی دیگه مدلول این خطاب نمیشه. عام و خاص نه، عقلا وقتی که عام را میبینن و خاص را میبینن، جمع بین عام و خاص را به این میبینن، نه اینکه خاص به مدلولهی متعرض باشه که مقصود ما از عام عالم غیر فاسقه. بله، یک فرمایش مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه داره که اصالت و تطابق در خاص بین مقام ثبوت و اثبات، این حاکم است بر اصالت و تطابق در عام بین مقام ثبوت و اثبات. خاص بر عام حاکم نیست، اصالت و تطابقش حاکمه. حالا این عبارت لعل مثلا به حساب این یا مقرر اشتباه نوشته یا از دهان ایشون در رفته، خیلی مهم نیست، ولی این به لحاظ فنی این حرف غلط. خب یک حرفم این بود که شما آقای صدر هیچ دلیلی در کلماتت ذکر نکردی که عرض کردی. خب جهت ثانیه، گفتیم ممکنه کسی در تطبیق کبرای تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی از دو حیث اشکال بکنه. یک حیث این بود که آقا ما نحن فی تعارض اطلاق شمولی و اطلاق بدلی ذاتی نیست، لله علی الناس حج البیت، بر همه مردم واجب است حج، این هم میشه به اطلاق شمولیش اخذ کرد، هم میشه به اطلاق بدلیش اخذ کرد. بگیم چه مردم مستطیع باشن چه نباشن، چه اهل مکه باشن چه نباشن، به اطلاق ماده هم میشه اخذ کرد. اونی که منشأ تعارض شده علم اجمالی خارجیه که قید به احدهما برمیگرده، و در علم اجمالی خارجی ما تقدم اطلاق شمولی به اطلاق بدلی را قبول نداریم. این اشکال در تطبیق این کبرا بود در مقام از ناحیه اولا. اما ممکنه کسی اشکال بکنه در تطبیق این کبرا از ناحیه ثانیه. اون ناحیه ثانیه اینه که میگه آقا اصلا این تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی در مقام جا نداره. چرا؟ چون اگر قید به هیئت برگرده، خب وجوب مقید در صورت استطاعت، اما اگر قید به ماده برگرده، فرض اینه که این قیدی که به ماده برمیگرده تحصیلش لازم نیست. یعنی حج عن الاستطاعت الحاصلت فی حد نفسها واجبه. اینجا دیگه معنا نداره بگیم اگر قید به ماده برگشت اطلاق شمولی داره، چه استطاعت بیاد چه نیاد حج واجب. نه، چه استطاعت بیاد چه استطاعت نیاد حج واجبه، این غلط. چرا؟ چون فرض اینه شارع حج عن الاستطاعت الحاصله را خواسته، وجوبی را نیاورده که مستلزم این باشه که چه این قید باشه چه این قید نباشه تو بایستی عرضم به حضور شما حج واجبه که لازمه این وجوب حج این باشه که این قید را تحصیل بکن. این مناقشه از ناحیه ثانی دو تا جواب داره. یک جواب این است که بله درسته، اگر قید به ماده برگرده استطاعت حاصله، ولی وجوب مطلق به این معنا نیست که استطاعت را تحصیل بکن. اما فرقش اینه، اگر قید به ماده برگرده هیئت ولو وجوب نسبت به استطاعت چیز نداره، لزوم تحصیل نداره، اما مشروط به شرط متأخره، یعنی وجوب الان هست برای حج عن الاستطاعت الحاصله فی نفسها، به لحاظ شرط مقارن وجوب قید نداره. اگر استطاعت به هیئت برگرده به نحو شرط مقارن، تا استطاعت نیامده وجوب نمیاد که اثرش در سایر مقدمات ظاهر میشه. اگر ما گفتیم تا استطاعت نیامده وجوب نمیاد، اینجا واجب نیست قبل از استطاعت سایر مقدمات را تحصیل بکنه. ولی اگر ما گفتیم که این قید به ماده برمیگرده، این قطعاً بایستی عرضم به حضور شما سایر مقدمات را تحصیل بکنه، چون وجوب حج اگرچه که به نسبت به استطاعت بی اثر نمیگه او را تحصیل بکن، ولی نسبت به سایر مقدمات چون وجوبش مطلقه اطلاق شمولی داره، سایر مقدمات تحصیلش قبل از استطاعت واجب میشه، در صورتی که در ظرف استطاعت نتونه این مقدمات رو تحصیل بکنه. این جواب. جواب دومی که ما در مقام میدیم این است که کی گفته که ما که بحث میکنیم قید به هیئت برمیگرده یا به ماده برمیگرده، اگر به ماده برگشت از اون قیودی است که لا یلزم تحصیلها؟ نه، ما یک خطابی داریم، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، معذرت میخوام، لله علی الناس حج البیت، از خارج میدونیم که استطاعت قید یا برای وجوب یا برای ماده که حج باشه. اگر برای وجوب قید باشه، خب قطعا تحصیلش واجبه، باید بره استطاعت، تحصیلش واجب نیست، تا استطاعت نیاد وجوب نمیاد. اما اگه برای ماده قید باشه، برای حج قید باشه، باید بره تحصیل بکنه. لذا بحث ما در خصوص اون قیودی نیست که اگر به ماده هم برگشت لزوم تحصیل نداره. لذا از این جهاتی که اشکال کردن در تطبیق، نه هیچ اشکالی نداره. و غیر از اون مناقشه از ناحیه اولا که علم اجمالی، مناقشه دومی درست نیست. تقدم جمع موضوعی بر جمع حکمی هم اثر داره، چون متعلقه هاش اینجا، ولی خب اون اینجا الان مورد بحث نیست. ولی اگر یک وقتی تعارضی پیش بیاد که عمد دایر بشه بین جمع موضوعی و جمع حکمی، اونجا هم اثر داره. خب هازا تمام الکلام. در وجه اولی که شیخ اعظم فرمود که اطلاق ماده بدلیه، اطلاق هیئت شمولیه و عند التعارض اطلاق شمولی مقدم، وجه دومی که در کلام شیخ اعظم در مطارح الانوار این به حساب چیزای چاپای رحلی قدیم صفحه 49 هست، این است که شیخ اعظم فرموده وجه دوم برای این که قید به هیئت بر نگرده و به ماده برگرده این است که اگر قید به هیئت برگرده دیگه اطلاق ماده بی‌معناست، 100% تقیید شده. اما اگر قید به ماده برگرده اطلاق هیئت بی‌معنا نیست. نه، اطلاق هیئت به قوت خودش باقیه. خب اینجا دو سه تا ابهام هست، ان قلت و قلت هست که در ما نحن فی شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه این ابهاما را دفع کرده. ابهام اول اینه که آقای شیخ شما می‌فرمایید اگر قید به هیئت برگرده اطلاق ماده هم خودش تقیید شده، اگر به ماده برگرده نه، و امر دایر است بین این که از دو تا اطلاق رفعیت بکنیم یا از یه اطلاق رفعیت بکنیم، دو تا اطلاق رو تقیید بکنیم یا یک اطلاق رو تقیید بکنیم. شما میفرمایید که خب چون تقیید خلاف اصله چرا از دو تقیید، نه از دو تا تقیید رفعیت میکنیم، خلاف اصله نمیشه از دو تا، از یکی باید رفعیت کنیم. خب این قول تقیید که خلاف اصل نیست، چون تقیید که موجب مجازیت نمیشه. میفرماید این که ما میگیم تقیید خلاف اصله، اینجا قشنگ رحمت الله علیه، این خیلی واقعا انصافا عبدالشیخ که همش معجزه، ولی بعضی جاهاش واقعا تقیید که ما میگیم خلاف اصله نه که مجازه، به خاطر اینکه تقیید موجب تأخیر بیان از وقت حاجت میشه و تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. مولا باید در محل حاجت قید بیان بکنه. اگر قید به هیئت برگرده اطلاق ماده مصداق تأخیر بیان از وقت حاجت نیست. چرا؟ چون فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب وقتی هیئت مطلق شد، مقید شد که وجوب حج در صورت استطاعت میاد، ممکنه بگی آقا مادش اگر قید داشته باشه قید نزنه تأخیر بیان از وقت حاجته. چرا؟ چون ممکنه این بره حج عن غیر استطاعته نبیاره. میگه خب خدا عقلیت بده، وقتی که وجوب در ظرف استطاعت آمد این حج کی میاره؟ در ظرف وجوب میاره. ظرف وجوب چه ظرفی است؟ ظرف استطاعته. قطعا حجش هم میشه حج عن استطاعته. مثل ایمانه که میگه آقا اگر خورشید درآمد نماز بخون، میگه آقا خب قید بزن اگه خورشید درآمد نماز در موقعی که خورشید درآمد بخون، میگه آقا قید نداره، چونی کی نماز من از او خواستم؟ وقتی وجوب میاد. وجوب کی میاد؟ وقتی که خورشید درآمده. خواهد خورشید درآمده قطعا نمازشم میشه نماز هنگام خورشید، طلوع شمس. این تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست. چرا؟ چون محلش نگذشته. همین که میگه من هیئت رو مقید کردم، خود به خود اون قرض دیگه منم که تقیید ماده بود حاصله. ولی اگر بیاد قید به ماده بخوره و ذکر نکنه، این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. چرا؟ چون ممکنه که بگه آقا خب این آقا میره استطاعت را تحصیل میکنه و حج را میاره، و حال اون که اگر قید به هیئت برگرده من نخواستم شما استطاعت تحصیل بکنی، این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت، این محل بیان گذشته. ان قلت شیخ انصاری، شما که فرمودی قید به اگر به هیئتم برگرده به ماده برمیگرده، پس یعنی چه تأخیر بیان از وقت حاجت میشه؟ میفرماید درسته قید به ماده برمیگرده، ولی کیفیت رجوعش به ماده فرق میکنه. اگر از اون قیودی باشه که به نظر دیگران به هیئت برمیگرده، به نظر ما به ماده برمیگرده، این درسته به ماده برمیگرده ولی تحصیلش لازم نیست. ولی اگر قیدی باشه که مستقیم به ماده برگرده، نه از اون که چون به هیئت برمیگرده و قید هیئت به ماده برمیگرده، او تحصیلش لازمه. لذا اگرچه در هر دو صورت قید به ماده برمیگرده، ولی کیفیت رجوعش به ماده فرق میکنه. در یک صورتش لزوم تحصیل نداره، در یک صورتش لزوم تحصیل داره. به همین جهت اصلا نمیدانم مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف با همه عظمتی که داره چرا کلام شیخ اعظم را همون طوری که هست ذکر نکرده. اگر همون طوری که هست که الان نقل کردم از مطارق الانظار ذکر میکرد، خیلی امتن و ادق بود تا اونی که خودش مجمل ذکر کرده. این هیچ مناقشه‌ای نمیشه به شیخ کرد. و اعلام هم متاسفانه، حالا نمیگم همشون، خیلی هاشون اصلا مراجعه به کلام شیخ نکردن که ببینن شیخ چه میفرماید. خب این کلام شیخ، بعد این کلام شیخ یک چیزی داره، یک استثنایی داره، خدا رحمتش بکنه خوب حواسش بوده. میفرماید اینی که ما گفتیم اذا دار الامر بین این که قید رجوع بکنه به هیئت یا به ماده، قطعا میگیم رجوع به ماده میکنه، چون اگر به هیئت رجوع بکنه دیگه برای ماده اطلاقی باقی نمیمانه، محل رجوعی باقی نمیمانه تا بگیم اصل اطلاقه دون العکس. این در جایی است که قید چه به هیئت رجوع بکنه چه به ماده رجوع بکنه علا نحو الواحد باشه. یعنی چه علا نحو الواحد باشه؟ یعنی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. میگیم این استطاعت به هیئت هم برگرده، استطاعت حدوثیه، یعنی حدوث استطاعت موجب حدوث وجوب میشه، ولی بقائن وجوب دائر مدار استطاعت نیست، چه استطاعت باشه چه از بین بره وجوب هست. اگر به ماده هم برگرده باز همینطوره، حدوث استطاعت قیده، بقایش قید نیست. یا نه اگر به هیئت برگرده چه حدوث استطاعت چه بقای استطاعت، هم حدوثش هم استمرارش شرطه. اگر به ماده هم برگرده هم حدوث شرطه هم استمرار شرطه، کیفیت رجوعش واحده، یعنی یا در هر دو حدوثه یا در هر دو استمراره. این اگر باشه برهان ما تمام. اما اگر نه، فرق بکنه، ما علم داریم اگر به هیئت برگرده حدوث استطاعت معتبره، اگر به ماده برگرده استمرار استطاعت معتبره. اینجا اینطور نیست که اگر به هیئت برگرده محلی برای ماده باقی نمانه. چرا؟ چون ممکنه بگیم به هیئت برمیگرده، استطاعت که حاصل شد وجوب حج میاد، ولیکن اگر به ماده برگرده استمرارش هم شرطه. لذا این آقا میگه آقا تو حج رفتی؟ بله. میگه تو که قرض کردی فی زمان افلاس رفتی، مفلس فی امان الله بودی؟ میگه اشکال نداره. چرا؟ چون استطاعت قید وجوب بوده، حدوثش هم شرط بوده، یعنی استطاعت که حاصل شد وجوب میاد، ولو بقائن استطاعت بره وجوب هست. میگیم ها اگر این قید به ماده برگشت این حج شما باطله. چرا؟ چون شارع کدام حج را خواسته؟ حج عن استطاعتن را. این مثل کسی ایمانه گرفته، وضو گرفته، وضوش باطل شده، نماز میخونه. پس اگر کیفیت رجوع به هیئت یا به ماده متعدد باشه، به این معنا که در هیئت حدوث شرطه ولی اگر به ماده برگرده استمرارش هم شرطه، اینجا با وجود تقیید هیئت محل تقیید ماده از بین نمیره. چرا؟ چون ممکنه ماده را مقید بکنه، مقصودش مقید باشه به استمرار. لذا اینجا فرموده اصالت الاطلاق در هیئت با اصالت الاطلاق در ماده با همدیگه تعارض میکنه، خطاب مجمل میشه و باید توقف بکنیم. پس اینی که آخوند رحمت الله علیه نقل کرده از کلام شیخ اعظم مرحوم آقای آخوند، اون زیل که دقتیست، یعنی سه تا دقت را در کلام شیخ آخوند ذکر نکرده رضوان الله تعالی علیه، چون آخوند طوری ذکر کرده که ظاهر کلام شیخ این است که مطلقا با وجود تقیید هیئت دیگه محلی برای اطلاق ماده باقی نمیمانه، و حال اون که ایشون تفصیل میده. در این صورت میفرماید اللهم الا ان یقال، مگر این که بگیم خلاصه تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده هست ولو فی الجمله، چون حدوثش خلاصه قید میخوره. بعدم داره فتعمل. خب فتعمل معلومه، فتعمل که جناب شیخ اون وجهی که شما برای تقدم اصالت الاطلاق در هیئت ذکر کردی اینه که با وجود تقیید هیئت محل بیان برای ماده باقی نمیمانه، ولی برعکس. خب اون بیان اینجا نمیاد، اینجا با وجود رجوع قید به هیئت باز محل بیان برای ماده باقی میمانه. این فرمایش شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه با این تقریبی که کردیم فکر نمی کنم کسی بتونه اشکال بکنه. تمام کسانی که به این کلام اشکال کردن همه به خاطر این که اکتفا کردن به فهم خودشون از فرمایش مرحوم شیخ اعظم که آخوند نقل کرده، به کلام آخوند به کلام شیخ در تقریرات مراجعه نکردن، یا اگر مراجعه کردن درست دقت نکردن. این بیان که من عرض کردم که اینها تمام فرمایشات شیخ، فقط من اصلا در نوشتم این عبارات مطارح را نقل کردم، یه جایی فقط یه خورده ابهام داشت، یه پرانتزی باز کردم، تو اون پرانتز عبارت شیخ را توضیح دادم، و الا عبارت شیخ خودش تام و تمام. فتلخص مما ذکرنا، که اگر قید به ماده برگرده جا برای اطلاق هیئت باقی میمونه، اگر قید به هیئت برگرده جا برای اطلاق ماده باقی نمیمانه، البته در صورتی که کیفیت رجوع قید به نحو واحد باشه نه به نحو متعدد باشه. خب این تمام فرمایش مرحوم به حساب چیز، مرحوم شیخ اعظم در این بیانی که اذا دار الامر قید به کدام یکی برگرده، اینجا رو تو معلوم شد. از این بیان ما روشن شد جهت ثالثه بحث. جهت ثالثه این بود که آقا چه این قید به هیئت برگرده چه این قید به ماده برگرده چه ثمری داره؟ چون اگر به ماده هم برگرده لزوم تحصیل نداره. جوابش از لابلای فرمایشات شیخ معلوم شد. ما قبول نداریم که اگر به ماده برگرده لزوم تحصیل نداره. بله اگر از اون قبیلی باشه که به ماده برمیگرده، از این حیث که هیئت قابل تقیید نیست، اما اگر نه به ماده فی حد نفسه برمیگرده به جهت این که در تحصیل مصلحت دخیله، خب اونجا باید بیاره. حتی اگر گفتیم آقا این قید به ماده برگرده باز لزوم تحصیل نداره، به هیئت هم برگرده باز لزوم تحصیل نداره، باز اثر عملی داره. اثر عملیش چیه؟ اثر عملیش این است که اگر این قید به ماده برگرده درست لزوم تحصیل نداره، ولی وجوب فعلی قبل از استطاعت، لذا سایر مقدمات رو باید بره تحصیل بکنه. اما اگر نه این قید به هیئت برگرده، این لزوم تحصیل سایر مقدمات واجب نیست. هازا تمام الکلام در این که قید به هیئت برمیگرده یا به ماده برمیگرده و مقتضای اصل عملی چیه، چه اصل لفظی چیه، که ما عرض کردیم کلام شیخ تمام این وجه دوم و قید به هیئت برمیگرد. حالا این فرمایش شیخ اعظم رحمت الله علیه که قید به هیئت برمیگرده یا قید به ماده برمیگرده، این دو صورت داره. یه وقت هست ما یک قید منفصلی داریم که این قید منفصل را شک داریم آیا به هیئت برمیگرده یا به ماده برمیگرده. اینجا جا داره که بگیم اطلاق هیئت مقدمه، یا به خاطر اینکه اطلاق هیئت شمولیه اطلاق ماده بدلیه و عند تعارضه ما اطلاق شمولی مقدمه، یا به این جهت که اطلاق هیئت اگه قید بخوره محلی برای اطلاق ماده باقی نمیگذاره، ولی اگر ماده قید بخوره محل برای هیئت باقی میگذاره. اینا در صورتی است که قید منفصل باشه. اما اگر قید متصل باشه، مثل لله علی الناس حج البیت مثلا عن استطاعت، یا من استطاع الیه سبیلا، و فرض کنیم این قیدی که متصله، شک بکنیم که آیا این قید به هیئت برمیگرده یا به ماده برمیگرده، مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه و جماعت دیگری از فقها فرمودن این کلام شیخ علا فرض تمامیتهی در صورتی است که اون قید مردد چی باشه؟ منفصل باشه. اما اگر متصل باشه اصلا اطلاقی برای هیئت مقدم نمیشه تا بگی عند التعارض اطلاق هیئت مقدمه. چرا منعقد نمیشه؟ چون یکی از مقدمات حکمت این است که ما یصلح للقرینیه در مقام نباشه و در ما نحنفی وقتی که این قید چسبیده این ما یصلح للقرینیه میشه. انشاءالله شنبه ما وارد این دوتا بحث میشیم که یک، آیا این که شیخ میفرماید اطلاق هیئت مقدمه در صورت اتصال قیدم هست یا نه؟ دو، حالا اگر کسی گفت اطلاق هیئت مقدم نیست، تعارض میکنه، تساقط میکنه، در این وجوه اشکال کرد و گفت نوبت میرسه به اصل عملی، مقتضای اصل عملی چیست؟ انشاءالله شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل.